قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن و آمرزش همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده و برای عظمت شیعیان جهان صلواتی عنایت کنید. ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، امروز که دومین روز این محفل مقدس هست، بحثی را که در روز قبل با عنوان تدبیر آغاز کردم دنبال خواهیم کرد و امروز بخش دوم سخن را انشاءالله خواهیم شنید. در بخش اول عرض کردیم که تدبیر امور در 13 تا از آیات قرآن مطرح شده که 11 آیه با تعبیر تدبیر و 2 آیه با عنوان یتدبرون آمده است، که در یکی از این آیات می فرماید اگر مردم در قرآن تدبر بکنند مطمئنن به این نتیجه میرسن که هیچ گونه اختلافی درش نیست، و اگر غیر از این بود که از جانب خدا باشه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، ممکن بود اختلافات زیادی رو درش پیدا کنن. و در دومین آیه می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، آیا واقعا نمی نشینند و در آیات قرآن تدبر نمی کنند؟ نکنه به دلهای اونها مهر قفلت و بیخبری زده شده است. حالا در این بحث ما اولین مطلب مهمی که به دست میاریم اینه که هیچ کاری در زندگی بدون هماهنگی و برنامه ریزی به نتیجه نمیرسه. انسانهایی در زندگیشون موفقند که هر کاری میخوان بکنن از قبل تدارکات لازم رو برای اون عمل به وجود میارن، میبینن و از ابزار مناسب برای هر کاری اون هم به اندازه مصلحت استفاده میکنن. نکته قابل توجه دیگری که در این آیه سوم از سوره مبارکه یونس مطرح شده، دهمین سوره قرآن، می‌فرماید ما من شفیع الا به اذنه. درباره شفاعت بد نیست حالا چند مطلب کوتاه و مهم رو بشنوید. کلمه شفیع به معنای ذمیمه میاد و در لغت اگر ما شفاعت رو معنا کنیم یعنی چیزی را ذمیمه دیگری کردن، که معمولا میگیم در روز قیامت انسانهایی که گناهکارند بایستی ذمیمه بشن با شفاعت اهل بیت تا خدا اونها رو مورد عفو و بخشش خودش قرار بدهد. حالا نکته مهمتر اینجاست که ما میبینیم در یک جا میفرماید هیچ شفاعتی در روز قیامت امکان پذیر نیست ولی در بعد از این آیات و بعضی از آیات قرآن میفرماید الا به اذنه یا من بعد اذنه، یعنی اگر خدا شفاعت رو اجازه بدهد یه عده خاصی برای یک عده خاصی شفاعت میکنن، یعنی هم شفاعت کننده ها باید رضایت خدا به دستشون برسه، چون میفرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضى، و در اون آیه میفرماید ولا یشفعون الا من بعد اذنه، یعنی پیغمبر و امام و کسانی که بنا شفاعت بکنند اول اجازه از خدا بهشون داده میشه و بعدم میگن که به چه کسانی میتونید شما شفاعت خودتون رو شامل بکنید. این نکته خیلی اهمیت داره که ما فکر نکنیم در روز قیامت هر کسی با هر وضعیتی که وارد قیامت شد میتواند از این مسئله مهم شفاعت استفاده بکنه. در یک جام شما میبینید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با صراحت فرمودن در آخرین لحظات زندگیشون که لا ینال شفاعتنا من استخف به صلاته، یا لمن استخف به صلاته، هر دو شدانی. شفاعت ما نمیرسه به کسی که نماز رو سبک بشماره، نه اینکه نخونه ها، اونی که نماز نخواند که مصیبت عظماست، اونی که اهمیت به نماز نده. گویم ز امام صادق این طرف حدیث تا شیعه او به لوح دل بنگارد، فرمود که بر شفاعت ما نرسد هر کس که نماز را سبک بشمارد. و این نشون میده که اینقدر در اسلام مسئله نماز اهمیت داره که اولا ستون دین نامیده شده از صلات و عمود و دین، دوم شرط قبولی عبادات مطرح شده ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، و سوم این که حالا اگر بناس شفاعتی هم بشود در حق کسی که به نماز اهمیت بده. در این آیه خدا می‌فرماید به بعضیا اجازه میدیم روز قیامت، که بیان شفاعت بکنن، که حالا در بحث شفاعت اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا شفاعت فاطمه زهرا علیها سلام الله بحث‌های خیلی عجیب و مهمی وجود داره که در یک روایت می‌فرماید روز قیامت که می‌شود حضرت زهرا به امر خدا برای شفاعت آماده میشن. بعد یه تعبیر میکنه، میفرماید مثل مرغی که دانه از روی زمین برمیچینه و میخورد، حضرت در بین اهل محشر حرکت میکنه و شیعیان خودش و پدر بزرگوارش و شیعیان امیرالمومنین رو گلچین میکنه و به بهشت میبرند، شفاعت میکنه. پس این نکته را هم باید دانست که شفاعت معناش پشتی نرم زیر سر گذاشتن نیست که ما فکر کنیم خب اشکالی نداره، هر گناهی دلمون خواست میکنیم، بعدم میریم توی مجلسی به اندازه بال مگسی گریه میکنیم پس یه همه کارامون درست است. نه، مسئله به این سادگی هم نیست. باید انسان لایق شفاعت بشه تا بتونن در حق شفاعت کنن. ولذا امام صادق علیه السلام در اون روایت معروف میفرماید شما تلاش کنید که در روز قیامت به شکل انسان وارد محشر بشید تا ما بتونیم شما رو شفاعت کنیم، چرا که بسیاری از حالات موجود در انسان باعث میشه که روز قیامت اصلا به شکل آدمیزاد وارد به حساب محشر نشه. و ازل وحوش و حشرت یکی از تعبیراش همینه که مردم هم که محشور شدن، چون بنانی سیر انسانها در روز قیامت محشور بشن، اما حالاتشون چون حالات حیوانی بوده در حقیقت به شکل اون حیوان وارد محشر میشن، یا حتی به شکل یه موجود ریز مثل مورچه در روایت داریم، بعضی اینطوری وارد محشر میشن. در مورد بعضی ها میفرمایند زبان اونها مثل ترش پهن میشه و مردم میان از روی زبانش عبور میکنن. اینقدر صفات در اونجا مجسم میشه. حالا باید آدم تلاش بکنه که اصلا به صورت انسان وارد محشر بشود تا امکانی که بتونن در حد شفاعت بکنن به وجود بیاد. اما اگر کسی اینقدر گناه کرده که به هیچ عنوان نمیتونه وارد محشر بشه مگر با قیافه بدنی غیر انسانی، این دیگه امیدواری به شفاعت خودش یه چیز اضافی و بی جایی. ذالکم الله ربکم، خدا میفرموید این خدای شما، فعبدوه، او رو عبادت کنید. افلا تذکرون، آیا نمیشینید تذکر پیدا کنید و متوجه بشید که به این سادگی نباید خدا را مطرح کنید. حالا در این نکات مهم آیه باز چند مطلب دیگه هم من میتونم اشاره فقط بکنم که پیگیری بکنید. یکی مسئله تربیت های الهی، این که می فرماید ان ربکم الله، یعنی شما باید بدونید مربی دارید و انسان اگر تربیت شده مکتب دین شد و اگر در مکتب اسلام تربیت شد، این در تمام ابعاد زندگیش اسلام رو به اجرا در میاره، عمل میکنه. مؤمن وقتی عمل به قرآن کرد، عمل به دین کرد، دیگه خطری او رو تهدید نمیکنه. بلاهایی که سر ما ها میاد به خاطر اینه که به دینمون عمل نمیکنیم، مطابق میلمون عمل میکنیم. اگه کاری رو دوست داشتم انجام میدم، ولو بدونم خلاف دینه. اگه دوست نداشتم انجامش نمیدم، ولو بدونم موافق دینه. پس باید بدونیم که در برابر خدای متعال وقتی قرار میگیریم، اعتقادمون به خدا در چه حدیه و میخوایم چه جور با خدا روبرو بشیم. در بحث تدبیر، خدا میخواد در این آیه شریفه بفرماید کار دست ما، بی خودی دست و پا نزنیم. منتها گاهی عبارتهایی که ما میگیم عبارتهای خوبی نیست. به خیالمون وقتی خدا میفرماید کار دست ما، یعنی بشر هیچ تصرفی در هیچ کجا نمیتونه داشته باشه. اگه بناست باران بیاد، میگه که خدا باید باران رو بفرستد. به من چه؟ من کاری نیستم، دست من که به آسمان نمیرسه تا بتونم بگم بارون بیاد. در حالی که میبینید در روایت داره وقتی مردم گناه نکنن باران میاد، و وقتی گناه میکنن جلوی ریزش باران گرفته میشه. چرا میگن برید نماز استسقا بخونید؟ برای که طلب کنید از خدا باران را. استسقا یعنی طلب آب باران از خدا کردن. حالا آداب عجیبی هم داره و نشون میده که بشر میتونه تأثیر بگذاره. گناهانش به تعبیر قرآن میفرماید ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. تو خشکی و دریا فساد ظاهر شد به خاطر کارایی که این مردم میکنن. یعنی گناهان انسان مستقیما اثر میگذاره در این که بارون بیاد یا نیاد. در زمان امام هشتم مردم از بس گناه کرده بودن قحطی آمد و اومدن اصرار کردن به امام، فرمودن تنها راهش اینه که برید تو بیابان با اون وضع مخصوص که پای برهنه باشید، مرد و سر برهنه باشن، بچه های شیرخوار رو از مادرشون جدا کنید، صدای زجه گریه شیون بلند باشه و برید تو بیابان و شروع کنید به گریه کردن و زاری کردن تا خدا براتون باران بفرسته. مأمون گفت که خب خودتون حرکت کنید تا مردم هم دنبال شما بیان. نمیدونست البته، شاید خدا میخواست حماقت او رو به دنیا ثابت کنه. وقتی که دستور داد و حضرت حرکت کردن، خبر دادن به مأمون که بیچاره اگر بره اونجا بیسته و نماز بخواند و بارون بیاد، یک نفر دیگه دور بر شما نمیمونه. از وسط راه امام رو برگردان، نگذاش حضرت نماز بخونن. اما کار خودش رو کرد، چون در همون یه قسمت کوتاه راه هم مردم یه تحول بزرگی درشون به وجود آمد. در زمانهای اخیر مرحوم آیت الله خونساری، حاج سید احمد خونساری بزرگ، که یکی از فقهای بزرگ، یکی از مراجع با شخصیت بود، ایشون در قم زندگی میکرد، آدم بسیار قویی بود در این که دعا وقتی بکنه مستجاب بشه. اتفاقا همزمان شده بود با ورود نیروهای متفقین در ایران و قحطی مخصوصا مردم قم رو خیلی اذیت کرد. مردم به تنگ اومدن چه بکنیم؟ گفتن باید بریم از ایشون بخواییم. اومدن در خانه مرحوم آیت الله خونساری و شروع کردن التماس کردن که آقا بیاد بریم دعا کنیم بارون بیاد. ایشون اول امتناع میکرد و از بس اصرار از مردم دید قبول کرد. گفت برید شب جمعه تو مسجدها گریه کنید، زاری کنید، توبه کنید از گناهانی که میکردید، پاک بشید و خدا رو با زبان و دل پاک بخونید. خیلی مهمه. آدمی که غذای حرام تو وجودشه چطور میخواد دعاش مستجاب بشه؟ اینا اومدن و تا صبح گریه کردن، توبه کردن. صبح شد آمدن دو مرتبه در خانه حضرت آقا بیاید بریم و دعا کنیم. آیت الله خونساری هم حرکت کردن، جمعیت زیاد. حالا داستان خیلی مفصلی داره بمانه که در کتابها نقل کردن و حتی روی سنگ قبر ایشون تو حرم حضرت معصومه علیها السلام الله که میرید سمت چپ جایی که قبر مرحوم آیت الله العظمای حائری و شخصیت های بزرگی مثل حضرت آیت الله گلپایگانی و حتی مرحوم آیت مطهری اینا هست، اون قسمت روی سنگ خود ایشون هم نوشتن این قضیه را دقیقا قید کرده. مردم آمدن بیان برای که برن نماز باران بخونن. خبر داده شد به نیروهای متفقین که یه عده آدم دارن میان، این به خیالش دارن میان با اینا بجنگن. گفت یالا این اسلحاتون رو بردارید، مهیا بشید، شیپور آماده باش بزنید. چه خبره؟ گفت دارن دشمنا میان. گفتن مردم هم چیزی دشمن داره میاد؟ یه مش مردم هم دارن میان. گفت که اینا معلوم نیست آدمای سالمی نیستن، یه وقت میشم شیراشون رو زیر لباساشون قایم کردن میان یه دفعه به ما حمله میکنن. اطمینان بشتادن نه اینطوری نیست. اومدن وسط بیامون، حالا اینا هم هستن، یه دستور دادن اشهد ان لا اله الا الله، شروع کردن از اون گفتن. تا اومدن از آن رو بگن اینا صفاشون رو منظم کردن و ایستادن. فرمانده نیروهای متفقین گفت نگفتم، این داره سان میخوان ازشون ببینن، لشکر داره آماده باش خودش رو اعلام میکنه، میخواد رژه بره. گفتن آقا رژه نمیخواد بره، حواست کجا؟ یه نوع عبادت دارن میکنن. آقا یه انگلیسی که سر از نماز خدا در نمیاره که. گفتن نه بابا اینا کاری نیستن، یه مش آدم بدبخت ضعیفی هن، اومدن دعا کنن. گفت خب دعا کنن که چی بشه؟ گفت دعا کنن بارون بیاد. خندی مسخره کرد. گفت چی دعا کنن بارون بیاد؟ گزارش هواشناسی رو خواست، آوردن گزارش رو بهش دادن، نوشته بود تا مدت دو هفته دیگر در این منطقه حتی یک قطعه ابر پیدا نمیشه. گفت که به جایی نمیرسن، بی خودی حالا اینجا وقتشون رو صرف میکنن. علم میگه که اینجا ابر نمیاد دیگه، چه رسد به اینکه بارون بیاد. مردم هم اومدن دو خلاصه نماز رو خوندن و مرحوم آیت الله خونساری هم رفتن بالا ایستادن و گفتن که شروع کنید از خدا طلب کردن. با همون آداب هم اومده بودن. مردم شروع کردن به گریه و التماس که خدای حال ما بدیم، تو که خوبی به خوبی خودت ما رو ببخش و باران رحمتت رو بر ما نازل کن. مردم یه وقت دیدن از بالای سرشون ابرا شروع کرد ظاهر شدن، یکی دو تا، ده تا، صد تا ابر آمد به هم پیوست و آسمان تاریک شد. فرمانده نیروهای متفقین گفت که برید گزارش جدید هواشناسی رو بگیرید بیاد. رفتن گزارش گرفتن، گفتن این ابرا هست اما بارانزا نیست، اینا بی خود میگن. گفت خب بی خودی حالا یه مش اینجا داد و فریاد میکنن و بعدم میرن. مردم که چشمشون به ابر افتاد اطمینان پیدا کردن که اثر گذاشت، دعاها کار خودشو کرد، شروع کردن بیشتر گریه کنن، التماس اصرار خدایا ما را از تشنگی نجات بده، قسم دادن، حتی بعضیشون شروع کردن ناله بکنن که خدایا تو برای اسماعیل از زمین آب بیرون دادی، پای واشنه پای مبارک پیغمبر داخل چاه گذاشته شد و حرکت کرد، آب از زمین جوشی، چه مانعی داره که برای ما باران بیاری؟ یک وقتی در صدای غرش آسمان بلند شد، یک رعد و برق و باران شروع کرد مثل چیریا. متفقین موندن که علم بهشون گفته بود که تا چند هفته دیگه از قطعه ابر اینجا پیدا نمیشه، اینا الان دارن باران میبینن. فهمیدن اگر یه آدم اینقدر میتونه تأثیر بگذاره در محیطی که در این زندگی میکنه. مردم هم ایستادن تا یه مقداری باران بارید و مرحوم آقای خونساری گفتن نرید تو خانه هاتون، بمونید حالا که بارون شروع کرد بیاد، التماس کنید تا خدا زمینه های شما رو سیراب کنید. فردا صبح شد، فرمانده نیروهای متفقین یک نفر رو فرستاد خدمت مرحوم آیت الله خونساری و گفته بود که یه اجازه بدید ما میخواییم بیم با شما ملاقات کنیم، چند دقیقه میخواییم شما رو ببینیم. فرماندهان ارشد رو برداشته بود و دنبالش آمده بود، رفته بودن خدمت آیت الله خونساری، شروع کرده بودن این پیشونیاشون رو زمین بمالن، گریه کنن، التماس بکنن. ایشون گفت تو بلند چی؟ کارا چی؟ این حرکات چی انجام میده؟ گفتن آقا تو عیسایی، دعا کردی باران آمده، دعا کن جنگ تمام بشه ما به زندگی همون برگردیم. ایشون گفتن من عیسا نیستم، من یه بنده معمولی خدا هستم، خدا به ما گفته اگر به من رو آوردید و از من چیزی رو خواستید بهتون میدم، مال من نبود، خدا خواست دیگه. همین کنه تکرار نکنید که جلو کسی اینطور خم بشید و بخواید صورت رو زمین بکشید. ناراحت شد ایشون که چرا این کار کرد. خب باران آمد، کار اثر گذاشت. باید بدونیم که وقتی ماها قدمی در زندگیمون برمیداریم برای اینکه این قدم مثبت نتیجه بده، باید رو برنامه باشیم، باید رو فکر باشیم. ما فکر نکرده، برنامه ریزی نکرده، همیشه کارامون رو انجام میدیم، وقتی به بن‌بست رسیدیم میگیم چرا ما مشکل پیدا کردیم، اون وقت باید فعالیت کنید نکردیم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. یه سوال دیروز مطرح کردیم، کیا یادشون سوال؟ گفتیم اگه گفتید ما آسمان و زمین چندونی، در جوابش که اشاره کردم گفتم یقین داریم که ما در آسمان چهارم و پنجم و ششم و هفتم بالاترمون نیست. هست؟ بله؟ یقین داریم که اینا بالاترمون هست و قطعیت داریم که ما یا زمین اولیم یا زمین دومیم یا زمین سوم. حالا میخواییم برید تحقیق بکنید که اگر بناست ما در زمین اول یا دوم یا سوم باشیم کدومش یقینی تره. میگه آقا به چه درد من میخوره؟ میگم کار داریم باش، مطمئنن به دردمون میخوره. در یه جا میفرموید انا زین از سما از دنیا به زینت نل کواکه، ما آسمان دنیای شما را با کوکبه ها یعنی ستاره های درخشنده زینت دادیم. وقتی آدم شب میره توی مثلا فرض کنید کویر که آسمان صافتره و نیمه شب به آسمان نگاه میکنه، اینه میلیون ها ستاره در آسمان دارن سوسو میزنن، نورافشانی میکنن. حالا بعضی ها تعبیرهایی دارن، من نمیخوام زیاد، تعبیرهاشون شاید دلچسب نیست، که ما تو هفت آسمان یه ستاره هم نداریم. چرا داریم؟ گاهی وقتا بیش از یه ستاره هم داریم، منتها گلیم بخت کسی را اگر سیاه بافتن، یه عقیده شده برای بعضی که از اول ما یه ستاره هم تو هیچ هفت آسمون نداشتیم، گلیم بخت ما را از اول با بدبختی و بیچارگی بستن. اون وقت که میخواستن اسممون رو بذارن، اگه گذاشته بودن آقای بدبخت، اسم قشنگتری بود تا گذاشتن سعید، یعنی آدم خوشبخت. بله، جوابش اینه که نه، خدا میگه شما تربیت شده مکتب منی، بدونید که هفت آسمان خدا خلق کرده، هفت زمین خلق کرده، کار دست خداست، بسپرید امور زندگیتونو به دست خدا و برید کاری رو بکنید که وظیفتونه. در قرآن میفرماید به مردم یاد میده خدا، بگید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، من همه کارامو به کی واگذار میکنم؟ به خدا. خدایا همه چیز دست تو. چرا؟ برای این که خدا میبیند، ان الله بصیر بالعباد، خدا بندگانشو میشناسه، میدونه چه احتیاجاتی دارن. خب بعد چه کنم؟ تو زندگی دنیاتون کاری بکنید که روز قیامت شامل حال شما شفاعت بشود. ولذا میبینید میفرماید یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، تا خدا اجازه نده پیغمبر و امام و معصوم نمیتونه شفاعت رو شروع کنه. یعنی کار دست خداست. بازم سرتون رو زیر نندازید، اینقدر گردن کشی نکنید. دو رکعت نماز میخواد بخواند، به خیالش حالا تمام کائنات دست اینه، نمیخونم، نه، به خیال دلستون میشه. به قول شاعر میگه گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. در قرآن میفرماید که اگه این مردم ما رو نپرستیدن، ما یه قومی رو خلق میکنیم که اونا ما رو بپرستن. برای خدا که کاری ندارد که حالا ما دو رکعت نماز میخواییم بخونیم، چقدر دنگ و فنگ براش درست میکنیم، ده تا خط و نشون برای خدا میکشیم. خدایا ببین ما خلاصه دیشب را نخوابیم، صبحم قبل از اینکه آفتاب بزنه بلند شدیم دو رکعت نماز خوندیم، یا حاجت منو میدی یا میرم شکایت دو به پیغمبرت میکنم، میگم خدا. بله، یه بنده خدایی اومده اون متوسل شده و به حرم حضرت رضا سلام الله علیه و یه ریسمان بسته بود محکم گره زده بود به پنجره پولاد. اتفاقا اون روزی بود که این بدجنس از خدا بیخبر بیدین لامذهب بم رو منفجر کرده بود در حرم و عده زیادی رو به کشتن داد. دیدم یکی داره تو سرش میزنه، میگه خدایا من از دست علی ابن منصر رضا نجات بده. تن بیانصاف چی داری میگی؟ حالا هر کاری کرده بود که این تناب رو باز کنه نشده بود. به خیالش امام رضا اینو نگهش داشتن که زیر دست پال له بشه، داد و فریاد که خدایا من از دست علی ابن رضا نجات بده. بنده خدا متوسل شدی، نتر، خدا تو رو شفا میده. علی ابن منصر رضا دوستت میدارن، فکر میکنی که میخوان تو رو به کشتن بدن، معرفت چقدر باید در انسان زیاد بشه. آدم وقتی خودش معرفت نداره و فکر نمی کنه که گاهی می تواند با یه دعا زندگیش از این رو به اون رو کنه، گاهی می تونه تغییر در خودش ایجاد کنه، تربیت شده یه مکتب خدا، باورش میاد که شفاعت دست خدا و اهل بیته. یه کاری بکنید رابطه تونو با اهل بیت نگذارید قطع بشه، هم تو دنیا به دردتون میخوره هم در آخرت. هر جا برید دست ما اگه به دست اهل بیت بود موفقیم، اما اگه سرمون زیر انداختیم راه خودمون رو خواستیم بریم رهامون میکنن، میگن برو هر جا دلت میخواد، هر کجا دلت میخواد بکن. مثل یه مریضی میمونه که وقتی یه مقداری مداواش کردن دیدن بدنش جواب نمیده، میگن آقا دیگه کاری براش نمیشه کرد، بلش کنید این مردنی، هر چه دیگه میخواد بهش بدید بخوره. و ای کاش حواسمون رو جمع میکردیم. من توصیه میکنم، نمیخوام خدای ناکرده بگم شما در اون شرایط الان قرار بگیرید و نمیدونم باید بمیرید، نه. تو بیمارستان بودیم، یه بنده خدایی میخواست از دنیا بره، بعد من آمدم بیرون خیلی ناراحت بودم، دیدم یه نفر از تو اتاق مشابه و روبرو آمد، گفت که آقا میشه بیای یه چند دقیقه بالای سر این مریض ما، داره میمیره. و اگه میشه یه جوری بهش حالی کنید که داری میمیری وصیت بکن، خیلی بده. بعضی وقتا با آدم باورش نمیاد، هرچند بهش اشاره میکنن گوش و کنایه میزنن که دیگه کار تمامه، وقت تنگه، یالا تا دیر نشده، یه حرفی، نقلی، نوشته چیزی، تکلیف خودتو روشن کن، تکلیف اطرافیاتو معلوم کن. اینقدر بعضیامون قدیم که میگیم که ما که مردنی نیستیم، همسایمون میمیره. بله من حالا حالا زندم، تو کش و گیر جان دادنتون. من رفتم یه نگاهی کردم دیدم خیلی حالش بده، خدای چجور بگیم حالا تا بگیم که مثلا داری میمیری، یه بلند شد گفت که خودت بمیری هیچ کارش کنم. بله گفتم که آجا من اومدم خلاصه یه احوال پرسی از شما بکنم، اما قسم میخورم عزرائیل نیستم. آدم یا فکر نکنی حالا عزرائیل با یه خیافه اومده میخواد قبض روحت بکنه، اون یه چور دیگری میاد. خدا کنه وقتی میاد خوب بیاد. گفتم اگه حرفی نقلی چیزی داریم بگو تا اینا هستن دور بره. خود نگاه کرد گفت انشاءالله برسم خونه وصیت‌نامه تنظیم میکنم و تکلیف یکی یکیشونو روشن میکنم. دو سه جور حالیش کردیم که خونه دیگه در کار نیست. دعا کنی که امشب و خلاصه بتونی تیبو کنی، کار تمامه. دیدیم خیلی گوشش رو دکار نیست. گفت که یه فکرهایی کردم حالا انشالله برسم خونه چشم. خب ببینی حتما باید بیاد بهمون داد بزنه بگه فلانی نیم ساعت دیگه بیشتر زنده نیستی، یالا وصیت‌نامه تو بنویس، یه حرفی بزن، یه کاری بکن. خدا هی مهلت میده و ما هی خیره سری میکن. خدا هی زمینه برامون میچینه که بیشینه ترتیب کاراتونو بدید، فکر بکنید عاقبت سختی دارید، اعمالتون، بدهیاتون، بسونیاتون، اصلا بدهکار نیستیم، فکرشو نمی کنیم که داریم میمیریم. من باورم آمده دیگه، حالا جدی میگم و باورم آمده که اگه یه وقت سرم هم درد گرفت جمع بودم هم یه نگاه بکنم نم دست گردم نمیدم درد هست یا نیست، روش ننمیشتی. یه وقت نگاه میکنی میبینی یه آدم اینقدر پیر میشه که دندوناش میریزه دوباره دندون پیدا میکنه، کمرش خم میشه تا جایی که سرش داره میخوره به زمین، اون مردنی نمیبینی. یه وقت هم آدم میاد یک لحظه قفلت میکنه جانش از درد. خدایا به آبروی امام زمان مرگ ناگهانی نصیب ما نکن، خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر کن. از خدا بخواید خدا مرگ با عزت نصیبمون کنه، افتاده و ذلیل نشیم، کارامون رو راست و ریس بکنیم، برنامه‌مون رو تدارک ببینیم، به کی چندی بده کارم، از کی چندی طلب کارم، حسابم اینطوری، برنامه اونطوری کار بکنیم. فکر کنید مرگ در خانه رو برای کسی به این زودی نمیزنه و خبردارش میکنه. همین پریروز بود ما باغ رضوان بودیم دور از این خانواده، من دیدم یه عده‌ای دارن جیغ و داد و فریاد میکنن، خیلی سر و صدا شلوغ زیاد بود. بعد که آمدیم سوال کردم چه خبر بود، گفتن یه جوان حدود شاید 20 سالش هم نبود رفته از دختر عموش خواستگاری کرده بهش ندادن، رفته یه دله بنزین ریخته سر خودش، آتیش زده خودشو کشت. واقعا مبهوت ماندم که آدم اینقدر نفهم. آخر راه دارد این که راهش نیست که. بهش گفتن برو سربازی مثلا، نخه من همین حالا میخوام. بهش گفتن آخه خونه نداری، پول نداری، شغل نداری، سربازی نرفتی، درس نخوندی، چی میگه آخه؟ یالا یا بدید یا خودمون میکشم. خب برو هر کنی. اگه اینقدر مسئله برات بی ارزشه که فکر میکنی یه جان داری هر کار دلت میخواد میتونی بکنی، یا برو هر کار دلت میخواد بکن. آدم خودشو بکشه برای هیچی؟ این درسته؟ السلام علیک یا مظلوم یا حسن ابن علی، ایها المجتبی یا ابن رسول.